مقاصد جلد سه صفحه 108. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم. خب آقای جامعه بفرمایید.
اون تفصیلی که بین شروط صحت عقد مطرح شد، یه اومدیم صراحت عربیت و این چیزا رو از موالات و تنجیمی جدا کردیم، اون مناطی که بین اینها تفاوت ایجاد می‌کرد رو شیخ در ادامه میگه که از ظاهر میگه بس اختلافشون موجب فساد مجموع میشه تو این موارد دوم، لان الاخلال بالموالات و تنجیم فلان باعث میشه یفسد عبارت من یراها شروطه، این میاد عبارت اون شخص مقابل رو هم فاسد میکنه. بعد مثلا داخل بحث موالات، اگر من قائل به رعایت موالات باشم بگم به تو، اون طرف مقابل قائل نباشه به همچین چیزی و این رو بیاد مثلا دو روز دیگه بگه اشتری تو، خب من به وظیفه خودم عمل کردم طبق نظر خودم، اینا تو خب شرط نسبت به من چیز نداشته، موالات مثلا من معنا نداشته، اون هم خب به وظیفه خودش عمل کرده، این چه فرقی میکنه با این که مثلا فرض کنید من عربی رو رعایت بکنم اون عربی رو رعایت نکنه؟ خب موالات هم مثل همین میشه، اونم طبق نظر خودش عمل کرده.
نه دقت کنید، بحث سر اینه، یه موقع است خب یه ساختمونی میخوایم بسازیم، من آجرای درست رو انتخاب کردم برای اینکه بیارم سر زمین رو بخوام کار کنم، خب اونی که ملات رو آورده اون ملاتش ایراد داره، مثلا آبش زیاده، فرض آیا این که اون ملاتش خرابه آجرای منم خراب کرد؟ آجرای من که سر جاشه، این که مشکلی نداره، اون هر موقع ملات درست بیاره با همین آجرا میشه خونه ساخت. ولی یه موقع نه، او یه کاری میکنه که آجرای منم آسیب میزنه. دقت کنیم تو بحث عربیت، خب من عربی گفتم، دقت کنیم من عربی گفتم، او فارسی گفت، آیا او فارسی گفت به عربیت من خدشه وارد کرد؟ نه، من که عربی گفتم. او اگه لذا اگر او بعدش دوباره بگه قبل تو به عربی مشکلی نداره، لازم نیست من دوباره بگم به تو تا او دوباره بگه قبل تو، من به تو گفتم آجرای من سر جاش هست. ولی اگر من بگم به تو، طرف یه روز بعد بگه قبل تو، به تو منم خراب کرد، دیگه فایده نداره بگه قبل تو، 10 بار بگم بگه قبل تو، به تو من خراب شده، نیاز هست که دوباره من بگویم به تو. روشنه؟
یعنی شما میفهمید که اگر موالات رو رعایت نکنه به توی من خراب میشه،
خراب
از اعتبار میفته.
آره. خب نکته ای؟ آقا سوالی نیسته؟ سلام علیکم.
جا این که شیخون قول اول و دوم می فهمد که برابر اینه که ما بگیم که همون بحث اجزا رو در واقع می کشن وسط دیگه، که امر ظاهری مجزی هست از امر واقعی یا نیست، بعد که همون برمیگرده به این که ما قائل به سببیت بشیم یا طریقیت بشیم. خب چجور توی ما اگر ما قائل به سببیت بشیم، چجور حکم ظاهری من نقش حکم واقعی پیدا میکنه برای طرف مقابل؟ ما حتی اگر قائل به سببیت بشیم، حکم ظاهری من و نقش حکم واقعی برای خودم پیدا میکنه، نه برای طرف مقابلم.
نه ببینید، اینا دقت کنید، اینا بحثای ریاضی نیست، اینا بحثای استظهاریه. یعنی یه فقیهی میگه آقا من از مجموع ادله اینجوری برداشت میکنم که اگر در معامله، خب یه چیز مورد ابتلاس دیگه، یه شرطی رو من معتبر میدونم، طرف مقابلم این شرط رو معتبر نمیدونه، آیا این خللی به معامله وارد میکنه یا وارد نمیکنه؟ اگر شما گفتید که ما از ادله احکام ظاهریه این رو میفهمیم که آقا جناب مجتهدی که رفتی تلاش کردی به این نتیجه رسیدی که مثلا فرض بفرمایید که عقد به فارسی هم صحیحه، البته من که میدونم تو به اشتباه رفتی و فارسیت کفایت نمیکنه، باید عربی باشه، ولی به این نتیجه ما رسیدیم که آقا شارع مقدس این رو قبول کرد برای منی که معتقدم که او داره اشتباه میکنه، از این باب که آقا خب این دیگه تلاشش کرده به نتیجه غیر از این نمیرسد، این مثل همون آدم عاجزه، چطور یه آدمی که اخرس اشارش کافی است، با اینکه من اشاره رو درست نمیدونم، من میگم آقا آدم باید با لفظ مثلا صیغه رو منعقد بکنه، ولی خب این اخرس همین برای او کافی است، او هم اگر میتونست واقعا لفظ رو بر زبان جاری کنه باید این کارو میکرد، منتها چون نمیتونه میگه ما همین رو قبول کردیم از تو. یا کسی که فرض کنیم چطور مثلا نمیتواند عربی تلفظ بکنه، میگه ما همون فارسی رو ما از تو قبول کردیم. حالا شبیه این که یه آدمی آقا نمیتونه قرائت نمازش رو تصحیح بکنه، نمیتونه تصحیح بکنه، میگه ما همین جوری ما قبول کردیم، حکم واقعی تو همینه. الان بگیم آقا این آدمم ما هر چی بهش میگیم میگه آقا فارسی درسته، من آقا برای چی فارسی نگم؟ خب میگیم آقا این میشود در حقیقت انگار یک حکم واقعی اضطراری، مثل آدمی که مستره تو حالت اختیار، خب اگر واقعا میتونست یا شک داشت به این کارش، خب میگفتیم این حکم واقعی در حق او نیست، باید بره تحقیق کنه یا احتیاط کنه. یه موقع اصلا میگیم آقا ما از ادله احکام بیشتر از این که در نمیاد که آقا معذور است طرف، به قول مرحوم آخوند حقیقت حکم فقط معذریت و منجزیت، چیزی بیشتر از این نیست، اگر من به خبر زراره دارم عمل میکنم این فقط از باب این که آقا من عذر دارم، و شارع هم میتواند اگر واقعا فی علم الله حکم همین مفاده مثلا خبر زراره بود میتونه به من گیر بده، منجزیت هم داره، چیزی بیشتر از این از توش در نمیاد. هم دای مدار اینه که حالا ما کدومو برداشت کنیم، کسی ممکنه مثلا بگه سیره اینجا هست یا از مجموع ادله چنین استظهاری میشود که آقا آدمی که رفته تلاش کرده و به یک در حقیقت حکمی دست پیدا کرده، خب این حکم ظاهری خب در حق او این مثل همون حکم واقعی است، وظیفه او همینه، بیشتر از این نیست. این چه اشکالی داره؟ ثبوتاً که اشکالی نداره، که محظور عقلی که نداره. بله ممکنه بگیم آقا ادله اثباتی نمیتونه همچین چیزی رو ثابت کنه، این یه چیزی است که معونه داره، که ما واقعا بگیم آقا این مثل اشاره اخرس است و مثل صلات متیمم است و این چه دلیلی داره؟ بیشتر از اینکه عذر آور باشه ما نمیتونیم از این استفاده کنیم، که میشه همون شق دوم، گیری نداره. حالا نمیدونم من سوال شما رو شاید متوجه نشدم، متوجه شدم سوالتون رو؟
من فکر کنم که الان این منوط بودنش به بحث اجزا چجوری شد؟ الان شیخ میفهمد که اگر، یعنی در واقع حرف اینه دیگه، حالا تصریح نکرده ولی خب ظاهرا اینه، اینجوری که بقیه شعر میدن اینجوری، یعنی اگر تو اجزا ما قائل به چیز بودیم که امر ظاهریه کفایت از امر واقعی میکنه، یعنی اصلا قائل مثل اشاعره والا سببیت بودیم، یعنی گفتیم حتی بعدا خلافش هم ظاهر شد اما مجزی هم فعل ما، و اون وقت میشه این فعل، این میشه حکم ظاهری بایه در
این ربطی به سببیت نداره ها، ما قائل به سببیت هم نمیشیم ها، ولی میگیم آقا این حکم ظاهری برای این آدمی که الان اشتباه کرده یک حکم واقعی ثانویه.
خب همین الان این برای خودش حکم واقعی ثانویه نه برای طرف مقابلش، اما در حالی که اینجا ما میگیم که حکم ظاهری بایه که مثلا صیغه رو فارسی گفته برای طرف مقابلش که مشتری حکم واقعی اضطراری رو داره.
خب همین شیخ در حقیقت بخواد بگه چطور شما با اخرس برخورد میکنی؟ اخرس خودش یک فردیست که مختار نیست، مضطره، یعنی از رو ناچاریه که داره الان اشاره میکنه، آدمی که عاجز از عربیته. خب فارسیت، عقد فارسی حکم واقعی اضطراری در حق این آدمه، لذا اگر این قادر شد دیگه نمیتونه بیاد مثلا بازم مثل سابق فارسی عقدو بخونه. درسته؟
درسته. خب. الان این که شما دارید میفرمایید این اصلا کلن استزخار ما از ادله میشه، اما شیخ دارن این بحثو منوط میکنن به نتیجهی که ما تو اجزا گرفتیم.
اجزا هم همینه، اجزا هم یکی مثلا ادلهی که مثلا برای اجزا میارن چیه؟ ادله که میارن برای اجزا مثلا میگن آقا اگر گفتن که تیمم بکن، این ظهورش در اینه که آقا همین نمازی که با تعمم میخونی صحیحه، قضا هم دیگه نمیخواد، همین مجزیه.
من مجزی، من برای طرف مقابلی که مقلد من نیست.
آه همین، حالا یه موقع است یه کسی میگه آقا تو جاهایی که دقت کنی، تو جاهایی که طرفینیه معامله است و طرفینیه، خب اگر شارع میگه که آقا حکم واقعی تو اینه، یه ملازمه رو عرف اینجا میبینه، یعنی اینجور نیستش که بگه خیلی خب آقا در حق تو این حکم واقعیه، خب آقا این به چه درد میخوره اگر در حق من هم حکم واقعی اضطراری نباشه، به چه درد میخوره؟ لغوه که، چون این طرفینیه. اناد داری؟ یا از ریشه و اساس بگو احکام ظاهریه به منزله واقعی اضطراریه نیست، که میشه همون شق دوم که میشه عذری، یا اگر گفتی باید تن بدی به این مطلب و علاوه یه سو لغوی میشه. بگن آقا شما که اعتقاد به عربیت نداری، همین قبول فارسی یا ایجاب فارسی این حکم واقعی توه، ثم ماذا؟ و بعدش چی؟ به چه درد خورد؟ اگر در حق طرف مقابل هم حکم واقعی نباشد، به چه درد میخوره؟ یه همچین تنزیلی که شاره بگه آقا من حکم ظاهری تو را به منزله واقعی اضطراریه میدانم. این تنزیل باید یه ثمره‌ای داشته باشه، عرفی نیستش که. عنایت دارید؟
استاد آخه اینجا خیلی از حواشی ظاهرا این مورد اول رو حمل بر قول به سببیت گرفتن، امثال آخوند و مرحوم مروج و این آقایون اینجوری گرفتن، یعنی گفتن که این قول سببیت میتونه همچین حرفی بزنه.
نه حالا کاری ما نداریم به اینکه آقا این بر اساس چیه، یه موقع است ممکنه شما اون سببیت اشعری رو هم قائل نباشی، بگی آقا نه احکام یه واقعی دارن، ولی واقع هم مراتب داره، واقع اولی واقع ثانوی. شما الان متیمم حکم واقعیش هست یا واقعی نیست تیمم؟ جواب بدی. بله هست دیگه، سببی نیستم منو، ولی میگیم آقا صلات متیمم چیه؟ حکم واقعی اضطراریست، اینا که حرفی نداریم توش. درسته؟ شیخ چی گفت؟ گفت احکام ظاهریه یه موقع میگیم به منزله، دقت کنید این تعبیر، به منزله واقعی اضطراری است یا نه به منزله واقعی اضطراری نیست، اصلا احکامی عذری فقط و فقط، سببی هم نشده.
استاد همین که ظاهری رو به منزله واقعی بگیریم گوشه میزنه به همین که سببی باشه، یعنی ظاهری واقعی فرض
سببی. مگه تنزیل میکس میکنه آدم هایی که اشعری ها، مگه اونا قائل به تنزیل هم
دستشون میگه واقعیتی داریم، اگر مجتهد یک حکم ظاهری رو اجتهاد کرد واقعیت تغییر میکنه و واقعیت
نه.
برای این شخص
اجازه بده تغییر میکنه یا تنزیل صورت گرفته. شیخ الان بحث چی رو مطرح کرد؟
به منزله واقعی،
به منزله گفت، نگفت واقعا این بیه حکم واقعی اضطراری. حالا اهمیتی هم نداره، به هر دلیلی ما فهمیدیم که این حکم ظاهری رو شارع رفتار واقعی اضطراری باشداری میکنه. خب اینجور نیستش که بگیم آقا در حق خود این آدم واقعی اضطراری، آخه معامله است این. این یعنی چی واقعی اضطراری؟ یعنی برای طرف مقابل اینجوری باید حساب بکنی. یه موقع هست نه اصلا کلن میگی بابا این حرفا کدومه، اینا ما تنزیل و این حرفا دلیل میخواد، ما چه دلیلی داریم؟ ما از احکام ظاهری بیش از این نمیفهمیم که آقا شما معذور، ظهور بیش از این نداره که. اگر به شما گفتن صدق ثقه، صدق ثقه چی میفهمونه؟ یعنی آقا شما ثقه رو تصدیق بکن، منجز است در حق تو، معذرم هست، بیش از این که نمیفهمونه که. آیا این مثل نماز متیممه که بعداً آب پیدا کردم بگم خب آقا من اون نمازهای قبلیمو دوباره بخونم چون الان آب پیدا کردم؟ همون وظیفه تو بود، تموم شد رفت. اینو رو شناعت کنی تعبیرهایی که شیخ داره. این شروع حواشی رو ببینید، کسی روی این واژه تنزیل منوق نداده، حرفی نزده، دوستانی که مراجعه کردن یا میخوان مراجعه کنن با این دید نگاه کنید به کلام شیخ. عزیزان مطلبی نیست؟ حالا ما پروندهشو نمیبندیم، من فقط عرضم اینه که آقا ما یه موقع از خود این ادله احکام میفهمیم که شارع داره یه تنزیلی میکنه و این رو نازل منزله واقعی اضطراری داره میکنه، یعنی این آدم رو مثل، ببین این به منزله رو بازم تکرار کرده شیخ، مثل اخرس داره حساب میکنه، یا یعنی که نه این فقط عذرآوره. شیخ میگه آقا دایر مدار این مطلبه. خب نکته ای فتعمل و کسی نرفت فکر کنه یا رجوع بکنه به شروع؟ دوستان دوستان کسی فتعمل و نرفت؟
عرض نیست.
بله متوجه
عرض
صداتون نمیاده. خب مسئله احکام مقبوض به عقد فاسد رو که این فصل مطرح میکنه، ایشون میفرماید که اگر بنده چیزی را بخرد این عقل هم فرض کنیم عقل فاسد یه معامله بود، باطل بود، به یه دلیل این باطل بود، حالا مثلا قراری بود یا به یک دلیل دیگر این باطل بود، مثلا اون فروشنده سهی بود، حالا چون فاسد بود خب روشنه که مالک نشدم من، این که روشن مقتضای این که معامله فاسد باشه این که من مالک نشدم. اما داستان فقط به اینجا خط نمیشه بگیم آقا مالک نشد، بلکه ضامن هم هستی، ضامن هم هستی، یعنی قبض به عقد فاسد یکی از آثارش عدم ملکیته، یکی از متفرعاتش عدم ملکیته، یکی از متفرعاتش ثبوت زمان است. شیخ طوسی تو باب رهن تو مفصول و یه جایی هم تو بیت صریحا ادعای اجماع کرد. پس یکی از ادله ضامن بودن ادعای اجماع شیخ توسیس و یک فردی مثل کاشف القطاع هم تو شرح قواعد صدا از چیه آقا؟ در شرح قواعد ایشون هم تبعیت کرده و چنین ادعای اجماعی کرده. آقا ضامن است یعنی چی؟ دقت کنید، یعنی اگر تلف بشود این کتابی که من از آقای جامعیان گرفتم خسارتش بر عهده من است، من نسبت به آن مسئولم. دقت کنید، بحث سر این نیستش که من این کتابو اتلافش کردم ضامنم یا ضامن نیستم، بحث سر زمان ناشی از اتلاف نیست، بحث اینه که اگر تلف بشود خسارتش بر عهده من است ولو به تلف سماوی، من نسبت به این مسئولم. در سرائر ایشون تازه یه ادعای دیگه کرده، ابن ادریس گفته آقا بیع فاسدا نزد محققین محصلین، این حالی یه واجهی است که باید روش کار بکنید که محصلین تو لسانه فقها یعنی چی؟ اینجا محصلین یعنی محققین، یعنی اونا که تحصیل علم کردن، نه محصل یعنی مبتدی. ابن ادریس گفته آقا نزد محققین بیع فاسد میدونید چه حکمی داره؟ بیع فاسد مثل غصبه. چطور آدم غاصب ضامن است؟ مقبوض به بیع فاسد هم چنین حکمی دارد، این قابض ضامن است مثل غاصب. و در جای دیگری از سرائر اومده اینو بازم نسبت داده به اصحاب و امامیه که یه چیزی مثل ادعای اجماعه. پس یکی از ادله میتواند همین ادعای اجماع باشه، یعنی اجماع منقول. ولی عمده دلیل چیه؟ شیخ میفرماید عمده دلیل روایت نبوی مشهوری است که علالیت ما اخذت حتی تو حدی، که من در مورد علالیت نمیدونم سر کلاس شما صحبت کردم یا نه. ببینید علالیت چند تا بحث جدی داره، یه بحث سندی، یه بحث دلالی، یه بحثم ارتباطش با مقام. از حیث سند من شاید قبلا هم عرض کردم این روایت روایت غیر معتبری، از حیث سند راویش اون ثمرت ابن جندبه، اون آدم جعال که در حقیقت حالا نقل است که او کسی بوده که این آیه و من الناس یشری نفسه ابتغاء مرضات الله رو گفته بوده، که آقا حدیث جعل کرده بوده، که این در شأن ابن ملجمه. این همون آدمی است که بدون یا الله میرفت خونه اون انصاری به بهانه اینکه بخواد به درختش سر بزنه. اون انصاری بیچارم هی شکایت که اومد پیش پیغمبر که آقا این همجوری میاد زن و بچه من هستن، میاد به این درخت خورماش میخواد سرکشی کنه. حضرت هی بهش گفت خب بیا من یه درخت دیگه بهت میدم، یه باغ دیگه بهت میدم در فلان جای مدینه، یه باغ از بهش بهت میدم زیر بار نرم. تو بعض از نقلها هستش که به اون انصاری فرمود اقلع ها ورمده ها وجه ها بکم بزن تو صورتش. خلاصه یه همچین آدمی، آدم غیر قابل اعتماد. ممکنه کسی بگه که آقا مشهور به این روایت عمل کردن، کما اینکه شیخ چنین ادعایی داره و شهرت عملیه رو جابر ضعف سند میدونه. این حرف هم حرف درست نیست، چون از کلمات اصحاب استفاده میشه که اصحاب اینجور نبوده که به این روایت عمل کنن و ما بگیم آقا ببین مستند اصحاب این بوده ها، پس معلومه این روایت رو قبول کردن. نه خیر، اصحاب اگر عبارتی هم آوردن استنادی هم کردن، مستندشون این نبوده. یه موقع است میبینی آقا تنها تکیگاهشون این روایته، خب خوبه، میگه آقا تکیگاهشون این بود، ولی وقتی میبینی نه مستندشون چیز دیگری بوده، یه دو امثال هم آوردن، این دیگه جابر ضعف سند که نمیشه. خب بگذاریم. یه مشکل اساسی دیگه هم داره این روایت و اون بحث دلالتشه. آیا این علالیت دلالت بر زمان میکند یا نمیکند؟ شیخ انصاری اصرار داره که بفرماید که آقا این علالیت دلالت بر زمان میکند. با چه بیانی؟ ایشون میفرماید که یه وقت حوث نکنی بگی علالیت مؤخذات حساس و عدیه، این ظهورش در حکم تشریفیه، رفتی به زمان نداره. آقا شما مالی رو که از دیگری گرفتی باید بهش پس بدی، علالیت مؤخذات حساس و عدیه. ایشون میگه جدن این هر حرف ضعیف. چرا؟ ایشون میگه که یه موقع هست این علا رو، لفظ علا رو که تعبیر میکنه ایشون به زر، میدونه دیگه جار و مجرور و اینا رو یه موقعی تو کتاب ها اطلاق میشه برش زر. این زر رو یعنی این جار و مجرور رو یه موقع اسناد میدی به یک فعلی از افعال مکلف، یه موقع اسناد میدی به مال. اگر بگی علیه دینون، این علا یعنی چی؟ یعنی آقا این دین مستقر در عهده توست، تو نسبت به آن مسئولی. حالا اگر عینش هست عینشو باید بدی، اگر به صورت دین و بدهی است بدهی رو باید بپردازی، اگر این علا این ظرف به مال، مثلا بگی علیه مالو یعنی مال بدهکاره، بر عهده او مال است. حالا اگه عینش موجوده عینش، اگه طلب شده مثل یا قیمته، ولی اگر نه این اسناد داده بشود به فعل، مثلا بگیم علیه صلاتون، این فرق داره، این نماز باید بخونه، ولی به مال وقتی نسبت میدی این دیگه ظهور پیدا میکنه در حکم وضعی. و اون حکم وضعی چیست؟ این است که شما مسئولی، عهده داری، ضامنی، زمان به معنای اهم که تعبیر میکنم بعضی وقتا میگن زمان عهده، چون زمان رو خیلی وقتا به کار میرن در فرض تلف، نه اهم میگیریم، زمان به معنای عهده، زمان عهده تعبیر میکنم بعضی ها، یعنی اینن کان او دینا. لذا شیخ میگه ما از این روایت میتونیم این استفاده رو کنیم. آقا بچه بودی، نابالغ بودی، تکلیف نداشتی، شیشه مردم زدی شکوندی گناه نکردی، خیلی خوب. علالیت که نمیخواد بگی که آقا شما تکلیف داری که بعد بگی آقا سبی استثناست پس او مسئول نیست. حکم وضعی ربطی به حکم تکلیفی نداره، این فقط میخواد بگی علالیت چی؟ میخواد بگی آقا تو مسئولی، نمیخواد بگی تو مکلف، تو مسئول. مسئولیت چی؟ یعنی تو ضامنی، تو بدهکار. الان البته بهت نمیگیم بدهی تو بده، دقت. اگرچه اگر مال داشته باشی به ولیت میگین بدهی اینو بده. حالا برحال حالا یا ولیت نداد یا نداشتی بالغ شدی تا آخر عمرت دستت رسید تونستی باید بدهی تو بپردی. لو قبض مطاعه بالعقد الفاسد لم یملک و کان مضمونا علیه. اگر کسی قبض بکند آن چیزی را که خریده است با یه عقد فاسد، البته خودشان اصلا نمیدونه ها، مالک نشد، تازه بر عهده او هم هست، عدم الملک روشنه، فلانه مقتضا فرض الفساد. اما زمان به معنا کون تلفه علیه، زمان به چه معنا؟ به معنای اینکه آقا تلف این برگرده اوست، این نسبت به تلف شدن این مسئوله، ولو اطلاق نکرده ها، حواستون باشه ها. و هو احد الامور المتفرعه علی القبض بالعقد فاسد، یکی از اموری است که متفرع میشه بعد مقبوض به عقد فاسد. مقبوض به عقد فاسد احکامی داره، یکی از احکامش زمانه. فهو المعروف ودع الشيخ في باب الرهن وفي موضع من البيع الاجماع عليه صريحا وتبعه في ذلك فقيه اصره في شرح القواعد. خیلی تعبیرای جالبی داره شیخ در مورد کاشفالغطا، و خیلی جاها که میگه بعض الاساطین، یعنی بعض از استوانه های فقه، اینجا هم تعبیر داره فقیه اصره، انگار تو اون دوره فقیه علل اطلاق فقط اوست. لفی السرائر ان البیع الفاسد یجری عند المحصلین مجرل غصب فی الزمان. بیع فاسد در نزد محققین جاری مجرل غصبه. چطور؟ قاسب زامنه، اینم زامنه. و فی موزن آخر نسبه و الى اصحابنا و یدل علیه ان البیع مشهور علالیت مؤخذت حتی تو عدیه. والخدشت و فی دلالته به ان کلمت علا ظاهرتون فی الحکم تکلیفی فلا یدلو علا زمان ضعیفتون جده. این که بگیم علا ظهور داره در حکم تکلیفی، این ضعیفه. فا این نهاز ظهور، این ظهور در حکم تکلیفی فقط و فقط زمانی است که اسم در ظرف و الى فعل من افعال مکلفین علیه صومون علیه صلاتون لا الى مال من الاموال. ولی اگر بگن علالیت ما اخذت، ما اخذت مال دیگه، کما یقال علیه دین. فان لفظة علا حین اذن لمجرد الاستقرار فعل عهده، این دیگه تکلیف نیست، این فقط میخواد بگه در عهده تو مستقر شد، تو مسئولی. اینن کانال دینا، این یعنی مال موجود است، دین یعنی چی؟ یعنی طلب شده به ذمه تو آمده. و من هنا کان المتجه صحت الاستدلال بهی علی ضمان الصغیر بل المجنون اذا لم یکن یدهما ضعیف لعدم التمییز والشعور. به خاطر همین نکته هم هستش که ما میگیم این حرف وجیهه که بیاد یک کسی استدلال کنه به همین علالیت برای اثبات زمان در مورد صغیر و مجنون. دقت کنید، یه موقع هست، دقت کنید چه هست، یه بچه هست و من مثل یه اسب باج برخورد میکنم، میگم ببین این سنگو بگی، خب برو بدم شیف بودم، یه موقع از این بچه اصلا شعورش خیلی پایینه، مثلا 3 سالشه، شیشه رو زد شکون. اینجا میگن سبب اقوا از ما باشه، ید این سبی ضعیفه، حالیش که میگه سنگ رو دیست زد، مستند میکنن به این بالغ. ولی یه موقع است نه، خودش 10-12 سالشه حالیش میشه، حالا ولو منم به سنگ دادم ولی خودش یه تمیز و شعوری داشت، سبی ممیز بود. مجنونم همینجور، مجنونم مراتب داره، یه کسی دوز دیوانگی جوریه که اصلا هیچی حالیش نیست، یه موقع اصلا یه چیزایی میفهمه. اونجوری نبودی که فرید بخوره، خودشم حالیش بوده. هینه همه اینجا زامنه، لذا ایشون میفرماد و من هنا به خاطر این نکته که بگیم علا وقتی که اسناد داده میشود به اموال مثل اینجا علالیت، وجی هر صحت استدلال به این خبر علالیت علا زمان صغیر، بگیم آقا صغیر زامنه، بلکه بالاتر مجنون. حالا صغیر که حالا یکی میفهمه، مجنونش هم حتی ممکنه ما بگیم اذا لم یکن یدهما ضعیفه، البته به شرط اینکه ید اونا ضعیف نباشه، مثل اون مثالی که زدم. چرا یدشون ضعیف باشه؟ لعدم تمیز و شعور، چون اصلا ممیز نیست، ممیز نباشه یدشون میشه چی؟ ضعیف. دقت کنه این لعدم تمیز و شعور تعلیل برای چی آقا؟ تعلیل برای منفیه، نه تعلیل برای نفیه. یعنی اون لم یکون رو بردار، این تعلیل برای فرضیه که یده همون ضعیفه. میگه نه اینجوری نباشه، یعنی ممیز باشن، با شعور باشن. آقا روشنه؟ روشنه؟
بله استاد.
بسیار. حالا ایشون یه استدلال دیگه هم مطرح میکنه. پس ببینید عمده دلیل، حالا اگر اجماع منقول رو یه دلیل مستقل ندونیم، عمده دلیل همین روایت علالیده. یه روایتی دیگر هم ایشون میاره و از این میخواد استفاده کنه که اون مقبوض به عقد فاسد مضمونه. این روایت رو میخونم از رو. و یدل علی الحکم المذکور ایضا قول علیه السلام فلعمت المبتعه اذا وجدت مسبوقه بعدن اولادها المشتری. رفت یه نفری کنیزی خرید، بچه دارش هم کرد، بعدن فهمید که دزدیه، بعدن فهمید دزدیه، این کنیز مال او نبود. حضرت فرمود چی؟ فرمود یأخذ الجاریت صاحبها، مالک اصلی این کنیز، خب کنیزو میگیر، و یأخذ الرجل ولده بالقیمه. دقت کن، میگه این آدمی که خریدار بود و این کنیز رو بچه دار کرد، بچهش رو خب میتونه برداره ولی پول این بچه رو باید بده. آقا یه بچه اینجوری اگر برده باشد، دقت کن، اگر برده باشد چقدر میارزه تو بازار برده فروش ها؟ اینا چند معامله میکنن؟ پولشو بده به کی؟ به مالک این جاریه، صاحب این جاریه. خب شیخ میفرماید که آقا ببینید حضرت چی فرموده. حضرت فرموده آقا ضامن این ولد هستی تو، قیمتشو باید بدی. با این که دقت کنید، با این که این ولد نمایی است که مشتری آن را استیفاء نکرده است، چون خب این ولد خودشه، فرزند خودشه، فرزند این کنیز نیست، فرزند این کنیز نیست به این معنا که بگیم آقا مثلا متعلق به این مولای این کنیز باشه، این خب فرزند شرعی این واتی است، این کسی است که جماع کرده با این جاریه. شیخ انصاری میفرماید که آقا اگر امام علیه السلام اینجا فرموده که شما ضامن این ولد هستی باید پول این ولد رو بدی، خب این فقط یک نمایی است، چون این در حقیقت زائیده این کنیزه، پس میشه چی؟ میشه نما این کنیز. و این نما رو که من نخوردم تموم بشه که، دقت کنیم، یه موقع است میوه درخته، خب نما این درخت خوردی، استیفا که نکردم که این نما رو که نخوردم، این ولد رو که. با این حال امام علیه السلام فرمود آقا پول این رو باید بدی، خب به طریق اولا ضامنه اصلش هم هست. اگر این کنیز تلف می شد ضامن قیمت این کنیز هم بود. بیاین رو عبارت و این زمان الولد بالقیمه مع کونهی کون این ولد نماییست که لم یت توفه المشتری. ما نماعات دو دست است، یه سری نماعات هست اصطلاحا میگن نماعات مصطفا، یه سری نماعات هست نماعات غیر مصطفا. نماعات مصطفا مثل همون مثالی که زدم، شیر این گاو رو به جز نماعاتمون مصرف کنیم، میوه این درخت رو مصرف کنی، استیفا کردی، استفاده کردی. یه سری نماعات هست نه اصلا استفاده نکردی، مثلا ماشین یه کسی رو شما اومدی قصد کردی گذاشتی گوشه پارکینگ، اصلا اینجا استفاده ازش نکردی. این ماشین نماعاتی داره، این هر روز با این میرفت اسنپ کار میکرد، شما نرفتی با این تو اسنپ کار کنی، نماییست که غیر مصطفیست. اونجا بحثه آیا نماعات غیر مصطفی هم مضمونه یا مضمون نیست؟ میگه ببین این ولد نما این کنیز هم، ولی استیفا هم نکرده این رجل، مصرفش که نکرد که. با این حال امام علیه السلام فرمود زامنی یستلزم و این زمان الاصل، یعنی این اون مال که میشه جاریه رو به طریق اولا. یه کسی ممکنه بگه آقا خود این بچه دار کردن، دقت کن، بچه دار کردن این کنی، این از قبیل اتلاف نماده. اتلاف، چون اتلاف کردی حضرت فرمود زامنی، این ربطی به بحث ما نداره. بحث ما چی بود؟ قبلا گفتم تلف است، اصلا اتلاف نیست. شیخ میگه نه، این اتلاف نما نیست، این احداث نما است. ولیس استیلاد این کنیز این جاریه از قبیل اتلاف نما تا بتونی دد بکنی، نه خیر، بل من قبیل احداث نما در این جاریه است که قابل تملک هم نیست دیگه، چون اون کسی که این رو خرید خودش حر بود، بچه‌ش هم میشه حر، قابلیت تملک نداره، احداث نما کرده. فهوه کت طالب لل مطلق فرق هم بمونه بقیه. این روایت رو دوستان حتما روش کار کنن، شروع و حواشی رو ببینن، ما جلسه بعد در موردش بیشتر صحبت کنیم انشالله. عزیزان مطالعه کنن تا عرض کنم که صفحه 185 سر سمن صلی الله علیه و سلم.